سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که جنرال کنسول افغانستان در مشهد پس از یک ماموریت 5 ساله از کار برکنار و از او خواسته شده که به کابل برود. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پایان کار عبدالجابر انصار در مطابقت با کنوانسیون ویانا در امور دیپلماتیک و کنسولی قرار دارد. در اعلامیه آقای انصار به عدم شفافیت در وظیفه و جمع‌آوری عواید کنسولی و دخالت غیرمسئولانه در ارائه خدمات کنسولی به مردم متهم شده، اما هیچ سند ارائه نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه گذشته گفته بود که تهران از مقامات طالبان انتظار دارد که هر گونه تغییر و تبدیل کارمندان کنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های پذیرفته شده بین المللی انجام دهند. پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود که عبدالجابر انصار جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان در مشهد حد از سوی طالبان برکنار و شخص دیگر به جای او مقرر شده است. مقامات محلی طالبان از آغاز کار اعمار استحکامات در اطراف منار تاریخی جام در ولایت غور خبر دادند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور دیروز اول جون گفت که یک هیئت آنها وضعیت دریا را ارزیابی کرده که اخیراً دچار سیلاب شده است. اما در اعلامیه طالبان گفته نشده که کار اعمار استحکامات در اطراف منار جام دقیقاً چه وقت تکمیل خواهد شد. منار باستانی جام که 65 متر ارتفاع دارد با بیش از 800 سال قدامت تاریخی در فهرست میراث‌های بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی قرار دارد. در هفته‌های اخیر سیلاب‌های مدهش ناشی از باران‌های شدید علاوه بر ولایت غور، بسیاری از ولایات غرب، شمال و شمال شرق افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. جمعیت لال احمر افغانستان میگوید که دکتران چندین کشور صدها بیمار چشم را در زون غرب افغانستان معاینه و تداوی کردند. مولوی محمد آصف صدیقی رئیس عملیاتی این جمعیت روز گذشته اول جون بر رسانه ها گفت که حدود 2000 بیمار چشم معاینه شده و 45 تن هم مورد عمل جراحی قرار گرفتند. 18 دکتری که اتباع عربستان سعودی و پاکستان هستند اخیراً به غرب افغانستان رفتند و در هماهنگی با جمعیت لال احمر افغانستان بیماران چشم را تداوی می‌کنند. بیماران از ولایات هرات، فرا، نیمروز و بادغیس برای دریافت خدمات صحی به این دکتران مراجعه کردند. مسئولان جمعیت لال احمر افغانستان میگویند که با حمایت مالی بنیاد ملک سلمان می‌خواهند 4000 بیمار چشم را تداوی و 400 تن را مورد عمل جراحی قرار دهند. بیماران چشم اکثراً برای تداوی از افغانستان به کشورهای همسایه می روند و یا به کمک شمار از مؤسسات خیریه در داخل افغانستان معالجه می شوند. کرکت بورد افغانستان می گوید که تیم ملی کرکت برای مسابقات جام جهانی بیست‌اوره کرکت آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز اول جون بر رادیو آزادی گفت
تیم ما در کل خوب آمادگی ها گرفته هستن انشالله و ما امید و توقع داریم که در مسابقات رسمی جام جهانی 2024 خوب بازی ها را انجام خواهد داد.
با گفته آقای سادات تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات خود را انجام داده و قبل از رفتن به وستندیز شماری از بازیکنان افغان در لیگ برتر هند و همچنان در جام ملی بیست‌اوره قشتیپه در کابل بازی کرده و تجربه حاصل کردند. اولین بازی افغانستان در جام جهانی بیست‌اوره کرکت 2024 میلادی شنبه آینده در برابر یوگاندا برگزار خواهد شد. و گروه شبه نظامی حزب الله میگوید که یک طیاره بی پیلوت اسرائیلی را بر فراز جنوب لبنان سرنگون و بر یک پایگاه نظامی اسرائیل راکت فایر کرده است. این اظهارات درست چند ساعت پس از حملات طیاره های بی پیلوت اسرائیل صورت گرفت که به کشته شدن حداقل یک تن و زخمی شدن تعداد دیگر انجامید. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود روز شنبه اول جون در اعلامیه گفت که جنگجویان این گروه یک طیاره بی پیلوت هرمس 900 کوچاو اسرائیلی را سقوط دادند. با افزایش فشارهای نظامی اسرائیل بر شهر رفعه در جنوب نوار غزه، تبادل آتش در امتداد سرحد لبنان و اسرائیل در هفته‌های اخیر شدت یافته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. دو اداره سازمان ملل متحد میگویند که قربانیان سیلاب‌ها در افغانستان به کمک‌های طولانی مدت نیاز دارند.
دسترسی خانم ها به خدمات بهداشتی ضعیف است، معاشی مردم از بین رفته، یک تعداد هم اسناد مدنی خود از دست دادن مثل تذکره، همچنین یک تعداد زیاد لباس ندارن، وقت خانه هایشون تخریب شده، سیل همه چیزشون را برده.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی میگوید سیلاب های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده ها به مواد غذایی را در مناطق سیلاب زده در ولایت های غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده است. مردم چی میگویند؟
دانیم اینجا سه اتاق ما را برده، 5000 فامیل ما را برده، 4 جا فاریز ها بر ما را کنده بگه. سرپناهیت نداریم، زیر اخیمه هستیم اینجا. دیگه اینجا مواد خوراکام ضرورت داریم.
در مسائل خارجی خواهید شنید که قرار است امروز نمایندگان مصر، امریکا و اسرائیل در قاهره با هم ملاقات کنند. برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود.
درست کار کرده یک کشور است، کشور مختلف در چاک گوشی دنیا آمدیم که پراغنده شدن، ولی امروز ما شما از طریق شبکه های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو اداره سازمان ملل متحد میگویند که قربانیان سیلاب‌ها در افغانستان به کمک‌های طولانی مدت نیاز دارند. این در حال است که افغانستان پس از بارندگی‌های شدید هفته‌های اخیر سیلاب‌های مدهش را نیز تجربه کرده است. امروز نیز وزش باد شدید توأم با گرد و خاک در ولایات غربی افغانستان پیش بینی می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از بارندگی های شدید اخیر در برخی از ولایات افغانستان دیروز نیز از افزایش سطح آب شماری از دریاها در مناطق مختلف این کشور گزارش داده شده. بر اساس دو نهاد سازمان ملل متحد خسارات ناشی از سیلاب های شدید اخیر در افغانستان بسیار زیاد است و سیلاب زدگان به کمک های بشری دراز مدت نیاز دارند. ولایت شمال شرق، شمال و غرب افغانستان از 21 ثور به این سو شاهد باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های مدهش آنی بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند و خسارات مالی هنگفت به مردم وارد شده. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان یا WFP میگوید که کمک‌های ابتدایی برای سیلاب زدگان به بسیاری از ولایات افغانستان ارسال شده.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار تیم‌های ارزیابی در حال حاضر در محل قرار دارند و گزارش آنها به ما کمک خواهد کرد تا کمک‌های لازم را در منطقه ارسال کنیم. در حالی که برای بغلان، بدخشان و تخار بلافاصله بعد از سیلاب‌ها ما غذای اضطراری که شامل بسکیت غنی شده و غذای مغذی خاص می باشد به تمام خانواده‌های آسیب دیده توزیع نمودیم.
روز جمعه گذشته در ولایات بدخشان و نورستان بارندگی های شدید رخ داد و امروز نیز وزش بادهای شدید در غرب افغانستان پیش بینی می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز در اطلاعیه گفت که وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک که سرعت آن از 60 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود در ولایات غرب افغانستان پیش بینی می شود. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که سیلاب‌های اخیر علاوه بر تلفات جانی خسارات دیگری نیز به مردم وارد کرده.
عمدترین چالش‌هایی که ما دریافتیم اینا بود که دسترسی خانم‌ها به خدمات بهداشتی ضعیف است، معاشی مردم از بین رفته، یک تعداد هم اسناد مدنی خود از دست دادن مثل تذکره و دیگر اسنادهای مدنیشان از دست دادن، همچنین یک تعداد زیاد لباس ندارن، وقت خانه‌هایشان تخریب شده، سیل همه چیزشان را برده و نبود تشناب، نبود دسترسی و آب صحی از چالش‌های دیگه است که فعلا در مناطق سیل زده ما شاهد هستیم و مردم با این چالش‌ها فعلا روبرو هستند. یونیسیار با سازمان‌های دیگه ملل متحد بر مردم تا هر توان کمک‌های خود ادامه داده هستند.
افغانستان در هفته‌های اخیر شدیداً از تغییرات اقلیمی متاثر بوده و به عقیده دانشمندان در آینده نیز از این تغییرات منفی رنج خواهد برد. این در حال است که افغانستان کوچکترین سهمی در این تغییرات اقلیمی ندارد. پیش از این حدود 3 سال به طور پیهم خشکسالی‌های شدید بیشتر مناطق افغانستان را متاثر ساخت و به مردم عادی به ویژه دهاقین خسارات مالی هنگفت وارد کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می‌گوید سیلاب‌های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده‌ها به مواد غذایی را در مناطق سیلاب زده در ولایت‌های غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده است. بر اساس گزارش تازه این شبکه در نقاط جنوبی و شرقی افغانستان که فصل برداشت حاصلات رسیده است، میزان حاصلات کمتر بوده است. در این حال برخی باشندگان مناطق سیلاب زده که زندگیشان به زراعت وابسته است بر رادیو آزادی میگویند پس از سیلاب‌های ویرانگر امید برداشت حاصلات را ندارند و یا هم حاصلاتشان کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می‌گوید سیلاب‌های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده‌ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است. در گزارش این شبکه که روز جمعه نشر شده، به نقل از گزارش‌های اوچا آمده است که بیشترین خسارات و تلفات در ولایت بغلان گزارش شده و حدود 6000 نفر بیجا شدند و دسترسی به فعالیت‌های معیشتی خود را از دست دادند. شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می افزاید که برداشت گندم در مناطق جنوبی و شرقی آغاز شده است و این به اقتصاد خانواده ها و دسترسی آنها به مواد غذایی کمک می کند. اما همچنان رکود اقتصادی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. در گزارش این شبکه آمده است که انتظار می رفت که میزان برداشت در ساحات جنوبی و شرقی در حد متوسط باشد، اما باران ها و سیلاب ها میزان برداشت را در حد پایین تر از متوسط کاهش داده است. با بیان این شبکه به دلیل برگشت صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران از سپتامبر سال گذشته بدین سو فرصت‌های کاری و دستمزد به ویژه در مناطق شهری ولایات کندهار، ننگرهار و کنر محدود شده است. در همین حال برخی از باشندگان و دهقانان مناطق سیلاب زده در ولایت‌های مختلف بر رادیو آزادی می‌گویند که سیلاب‌ها و باران‌های شدید حاصلات زراعتیشان را از بین برده است و یا حاصلاتشان را کاهش داده است. واحد باشنده ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور بر رادیو آزادی می‌گوید که زندگیشان وابسته به حاصلات زراعتیشان هست و سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
کیش کرد مو زمینای مو پاس کشت میشه خواه خیلی دیگه او را مو زمانی که کیش کردی سیل هم ده خراب کده خواه دیگه او که بیزن از ما دیگه از سیل خلاص او را خلاص میکنه دیگه چیز نمنده اونجی بلیش سیل هم ده دیگه او گنده و قدرت نداره زیر اما کسایی که خوب تره ادقال معاشی اینا داره ده قرجات که باز خوبه خواه وقتی نداشت روشه دیگه اونو مور هم حال مردم هم وجه دیش خیلی خوب نیه اونو مور هم
امید یکی از سیلاب زدگان از روستای کرکر ولایت بغلان بر رادیو آزادی میگوید که سیلاب همه داراییش را برده است.
اینمینجا برادر بر ما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم. اینمینجا 2-3 اتاق ما را برده، 5 فامیل ما را برده، 4 جا خساره جا بر ما رسونده دیگه. سرپناهیت نداریم، زیر خیمه هستیم اینمینجا. دیگه اینمینجا مواد خوراک هم ضرورت داریم. موادای ضرور اولیه 100% داریم.
یک دهقان از لشکرگاه ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر حاصلات او را کاهش داده و تا به حال هیچ گونه کمک هم دریافت نکرده است.
زمین های ما دیرتر کشت نشود. زمانی که کشت کردیم سیلاب آمد و همه را ویران کرد. گندم هرقدر مقاومت ندارد. دیگر از حاصلات خلاص شده است. برخی که مواشی دارند باز وضعیت بهتری دارند. اما کسانی که وابسته به حاصلات زراعت هستند وضعیت خوب ندارند. زیرا سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های بین المللی گزارش داده بودند که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. از سوی هم سیلاب های اخیر 24 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است و سبب از بین رفتن حاصلات زراعتی در برخی مناطق شده است. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته بود که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و بیکاری غذایی را تشدید می کند، زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از آگاهان امنیتی نگرانی روسیه درباره تهدید احتمالی به ثبات منطقه از افغانستان را به جا می‌دانند. وزیر دفاع روسیه با تاکید بر تقویت امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان گفته است که افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی منطقه آسیای میان است. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نگرانی‌های روسیه از تهدید احتمالی از سوی افغانستان برای ثبات منطقه، برخی از آگاهان امنیتی افغان می‌گویند ممکن است بی‌ثباتی امنیتی افغانستان به منطقه نیز گسترش یابد. سعود بختیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
در یک سال بعد اگر وضعیت به این شکل ماند، به بی‌ثباتی امنیتی و چالش‌های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر می‌شود و در افغانستان تقویت می‌شود و بی‌ثباتی امنیتی همه منطقه و فراتر از منطقه با وجود خواهد آورد.
اختر راسخ دیگر آگاه امنیتی با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید:
از جغرافیای افغانستان و بالخصوص از عملکرد گروه تروریستی تشویش بسیار عظیمی دارن روسا که وضعیت نظامی آسیای میانه را برهم بزنن. به خاطر دفاع چنین وضعیت روسا تلاش میکنن که این سرحد خوبتر و بهتر پشتیبانی نظامی و استخباراتی داشته باشن و مدیریت بکنن.
این در حالست که به تاریخ 22 مارچ سال روان میلادی در یک حمله بر تالار یک کنسرت در مسکو 144 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه گفته است که وضعیت افغانستان هنوز هم منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه آسیای میانه است. در گزارش آمده است که او در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان مشترک امنیتی یا CSTO به تاریخ 31 ماه می در آلماتای قزاقستان گفته است وضعیت افغانستان ایجاد می کند که مرزهای تاجیکستان با این کشور تقویت شود و تدابیر بیشتری برای ثبات منطقه اتخاذ شود. اندری بلیسوف افزود برخی از گروه های افراطی در افغانستان جابجا شدند که در تلاش گسترش افکارشان به کشورهای همسایه هستند و خطر گسترش این گروه ها و هراس افغانی به بیرون از این کشور در حال افزایش است. با این حال احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در گفتگو با مرکز مبارزه با هراس افغانی یا CTC گفته است القاعده فعلا در وضعیت است که افغانستان را به مرکز فرماندهی و کنترل خود تبدیل کند و امکان دارد القاعده و گروه های دیگر در افغانستان رشد کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در باره این اظهارات و نگرانی‌ها پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان تاکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و فعالیت گروه‌های هراس افغانی در این کشور را نیز رد کردند. افغانستان و تاجیکستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و پیش از این برخی از کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان از تهدیدهای احتمالی در برابرشان از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که مقام‌های روسیه اخیراً اظهارات متناقض در مورد افغانستان داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. از سوی هم یک روز پیش از آن سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آن را تحریم کرده بیرون کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. قرار است امروز نمایندگان مصر، امریکا و اسرائیل در قاهره با هم ملاقات کنند. هدف این ملاقات بازگشایی گذرگاه سرحدی رفح با غزه خوانده شده، ولی معلوم نیست که نمایندگان این سه کشور در کدام سطح با هم دیدار خواهند کرد. در هفته ماه می اسرائیل کنترل گذرگاه سرحدی رفح با مصر را در دست گرفت و حدود یک ماه از بسته شدن این گذرگاه مهم حیاتی می‌گذرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مقامات مصر، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل امروز در شهر قاهره پایتخت مصر با هم دیدار خواهند کرد تا در مورد بازگشایی گذرگاه سرحدی شهر رفح گفتگو کنند. از بسته شدن این گذرگاه مهم سرحدی بین مصر و نوار غزه حدود یک ماه می‌گذرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول یک منبع ارشد مصری گزارش داده که دیروز به شبکه تلویزیونی القاهره نیوز گفته که حکومت مصر روی عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از سمت فلسطینی این گذرگاه سرحدی تاکید میکند. به گفته این منبع مصر مواضع ثابت خود را در مورد عدم بازگشایی گذرگاه سرحدی شهر رفح تا زمانی که نیروهای اسرائیلی کنترل بر جانب فلسطینیان را حفظ کند به همه طرفهای زیردخل تاکید کرده است. بر اساس خبرگزاری دی پی ای معلوم نیست که نمایندگان مصر، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در کدام سطح در نشست امروز اشتراک خواهند کرد. در هفتم ماه می نیروهای اسرائیلی در نتیجه عملیات کنترل گذرگاه سرحدی شهر رفح با مصر را در سمت نوار غزه به دست گرفت و ارسال کمک‌های بشری از طریق تأسیسات حیاتی این گذرگاه به نوار پرجمعیت ساحلی غزه متوقف شد. از زمان بسته شدن این گذرگاه سرحدی حکومت مصر اعلام کرده است که تا زمانی که نیروهای اسرائیلی از سمت نوار غزه از این گذرگاه سرحدی عقب نشینی نکنند انتقال کمک‌ها به شهر رفح هماهنگ نخواهد شد. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 میلادی یک معاهده صلح را با اسرائیل امضا کرد، اما تحرکات نظامی مداوم در نوار غزه احساسات ضد اسرائیلی را در این پرجمعیت ترین کشور جهان عرب شعله‌ور ساخته و روابط چند دهه‌ای بین مصر و اسرائیل را با خطر جدی مواجه ساخته است. قاهره همچنان نگران است که گسترش تهاجم اسرائیل به شهر رفح در جنوب نوار غزه که از پناهجویان فراری از جنگ مملو شده احتمال دارد که باعث مهاجرت دست جمعی آنها به شبه جزیره سینا در مصر شود. اسرائیل شهر رفح را آخرین پایگاه گروه جنگجوی فلسطینی حماس می‌داند، گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. شماری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر سعی می‌کنند که تلاش‌ها را برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه هماهنگ سازند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه یک پلان سه مرحله‌ای را پیشنهاد کرده، گفت که این برنامه به جنگ حدود 8 ماهه در نوار غزه خاتمه خواهد داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت‌ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود. آنان میگویند هرچند نشست حضوری دشوار است، اما از طریق نشست‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی ادامه این فعالیت‌ها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان میگویند نیاز است تا در تبعید نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین، نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده، به رادیو آزادی میگوید:
به نظر من اگر کسایی که در تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازند، نویسنده ها بتونن یک بساب زیر یک چتر جمع شوند. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدن، ولی امروز ما و شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا کتاب‌هایشان به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق، نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است، نیز به انجام این گونه فعالیت‌ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می‌کند.
وطن کیم تولو بلادر
کشور هم نهادهای مختلف با شکل‌های مختلف با هم در این بخش مصروف بودند. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر، مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
کار روان و قدینه دری یغدی گوشی.
شفق میگوید از این که مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. پیر محمد کاروان، شاعر و نویسنده که اشعار مختلفی را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است، درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید:
"د ماشوم ادبیات د ماشومان لپاره کتابونه،
اگر کتاب‌های شعر، قصه یا دراما باشد، با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد، برای ادبیاتشان بسیار مفید است، زیرا کودکی اولین خشت تربیت زندگی انسان است.
باغر لمرنی خخت یا لمرنی بنیاد ده."
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021، در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این، برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
پیام ها و نظریات شما
تمنا سرابی هستم، خبرنگار افغان در تبعید. سوال من از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این است که چرا صدای زن افغان شنیده نمی شود؟ زنان افغان 3 سال است که در حبس خانگی به سر می برند.
مهنوش احمدی هستم، باشنده ولایت پروان می باشم. های پهنتون مکاتب در روی بانوان افغان چیوق باز میشه، چون همیش ما منتظری از این می کشیم که هم روز فردا امارت اسلامی هیچ توجه ندارن.
رخصان هستم، باشنده ولایت کابل می باشم. چیوق دروازه مکتبها در روی بانوان افغان باز می شود.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان و نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما قبل از آن خلاصه خبرها. حکومت طالبان میگوید که جنرال کنسول افغانستان در مشهد پس از یک ماموریت 5 ساله از کار برکنار و از او خواسته شده که به کابل برود. وزارت خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پایان کار عبدالجابر انصار در مطابقت با کنوانسیون ویانا در امور دیپلماتیک و کنسولی قرار دارد. در اعلامیه آقای انصار به عدم شفافیت در وظیفه و جمع‌آوری عواید کنسولگری و دخالت غیرمسئولانه در ارائه خدمات کنسولی به مردم متهم شده، اما هیچ سند ارائه نشده است. پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود که عبدالجابر انصار جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان در مشهد از سوی طالبان برکنار و شخص دیگر به جای او مقرر شده است. مقامات محلی طالبان از آغاز کار اعمار استحکامات در اطراف منار تاریخی جام در ولایت غور خبر دادند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور دیروز اول جون گفت که یک هیئت آنها وضعیت دریا را ارزیابی کرده که اخیراً دچار سیلاب شده است، اما در اعلامیه طالبان گفته نشده که کار اعمار استحکامات در اطراف منار جام دقیقاً چه وقت تکمیل خواهد شد. منار باستانی جام که 65 متر ارتفاع دارد با بیش از 800 سال قدامت تاریخی در فهرست میراث‌های بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی قرار دارد. جمعیت لال احمر افغانستان میگوید که دکتران چندین کشور صدها بیمار چشم را در زون غرب افغانستان معاینه و تداوی کردند. مولوی محمد آصف صدیقی رئیس عملیاتی این جمعیت روز گذشته اول جون بر رسانه ها گفت که حدود 2000 بیمار چشم معاینه شده و 45 تن هم مورد عمل جراحی قرار گرفتند. 18 دکتری که اتباع عربستان سعودی و پاکستان هستند اخیراً به افغانستان رفتند و در هماهنگی با جمعیت لال احمر افغانستان بیماران چشم را تداوی میکنند. مسئولان جمعیت لال احمر افغانستان میگویند که با حمایت مالی بنیاد ملک سلمان میخواهند 4000 بیمار چشم را تداوی و 400 تن را مورد عمل جراحی قرار دهند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای مسابقات جام جهانی بیست‌اوره کرکت آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز اول جون بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات خود را انجام داده و قبل از رفتن به ویستندیز شماری از بازیکنان افغان در لیگ برتر هند و همچنان در جام ملی بیست‌اوره قشتیپه در کابل بازی کرده و تجربه حاصل کردند. اولین بازی افغانستان در جام جهانی بیست‌اوره کرکت 2024 میلادی شنبه آینده در برابر یوگاندا برگزار خواهد شد. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان مصاحبه انجام داده ایم. ایشان در رابطه با اعزام تیم ملی پرورش اندام و فتنس به مسابقات جنوب آسیا برای شما بیشتر معلومات میدهند.
علی بیمان است که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطر اینکه قبلا هم چندین بار قهرمانی و ناقهرمانی جنوب آسیا را دارند.
در قسمت دوم برنامه با عبدالسمی فیضی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان قرار است که به تاریخ 14 جون در یکی از سازمان‌های مبارزات آزاد کانادا در برابر حریفش وارد قفس شود.
امید داریم
توکل با خدا تمرین میکنم، چون ما یک بار دیگه هم میخواستم مسابقه که 15 روز برای شمادگی گرفته بودم تجربه همو فایت هم دارم بخاطر ازی.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات فرهنگی و اجتماعی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالرحمن حمید سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان رئیس بخش انتی دوپینگ فدراسیون جهانی پرورش اندام را با خود داریم که قرار است اعضای تیم ملی پرورش اندام افغانستان راهی مسابقات پرورش اندام و فتنس جنوب آسیا شوند که مسابقات 14مین دوره‌ش است که از تاریخ 6 الی 10 جون به میزبانی مالدیو برگزار میشه. به می خاطر خواستیم با استاد عبدالرحمن حمید صحبت کنیم که آمادگی های ملی پوشا از چی قرار است و کیها در کدام اوزان و در کدام بخش ها از افغانستان نمایندگی خواهند کرد و فدراسیون چقدر آماده است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد صاحب عزیز، امیدوارستم که شما سلامت و سر حال باشین. برای تمام شنوندگان برنامه هم احترام و تقدیم میکنم. در خدمت شما هستم جناب شهزاد صاحب عزیز.
سلامت باشین. اگر آمادگی ها را برای شنوندگان بگوین که از چی قرار است، کیها میرن، در کدام اوزان و چقدر امیدواری وجود داره برای کسب نتیجه.
تشکر جناب شهزاد صاحب عزیز. همونطور که شما در شروع برنامه بهش اشاره کردید، 14مین دور مسابقات جنوب آسیا هست به میزبانی کشور مالدیو. شهر مالک پایتخت کشور مالدیو است این مسابقات برگزار میشن. البته همه شنوندگان عزیز میفهمند که کشورهای حوزه جنوب آسیا همو 8 کشور است که از جمله افغانستان و پاکستان و هند و نپال، بوتان، بنگلادش، سریلانکا و خود کشور میزبان که مالدیو است. در این مسابقات امسال ما 11 ملی پوش برای مسابقات داریم که محسن شای فقیری در بخش نوجوانان زیر سن 21 سال و همچنان در وزن 85 کیلوگرم مسابقه میکنه و همچنان وحید الله صدیقی ملی پوش دیگه فدراسیون هست که در وزن 60 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنه و همچنان فراموز اکرم‌زاده هست که در وزن 65 کیلوگرم پرورش اندام مسابقه میکنه و همچنان محمد میرویس سخی در وزن 70 کیلوگرم و نایب مبارز که آقای عضلات افغانستان هم هست و مدال‌آور مسابقات جهانی هم هست در سال 2022، اینا در وزن 90 کیلوگرم هستند و همچنان نوید احمد رامین در وزن مثبت 90 کیلوگرم. همچنان ما شاهد شدیم در بخش اتلتیک فیزیک داریم و همچنان صفی الله غفاری را در بخش اتلتیک فیزیک داریم و مهدی اسلمی را با نصیب الله اعظمی و ستار حسینی در بخش اسپورت فیزیک داریم که در کل 11 ورزشکار هستند و دو هیئت هم از کابل در این مسابقات این ورزشکارا را همراهی خواهند کرد.
بسیار خوب. مسابقات جنوب آسیا سطحش چگونه است؟ چون در تجربه قبلی ثابت شد که یک ورزشکار از هندوستان در مسابقات جنوب آسیا اول شد، در آسیا هم اول شد، در جهان هم اول شد. این چی را ثابت می سازه از لحاظ کیفیت؟
جناب شهزاد عزیز، کشورهای جنوب آسیا سه کشور می داریم که ادعا بکنیم که قدرتمند هستند در همین حوزه جنوب آسیا. یکی کشور هندوستان و کشور افغانستان که خوشبختانه بگویم که چندین بار قهرمانی تیمی را از مسابقات جنوب آسیا دارد. ایران به عنوان یک تیم قدرتمند گفته میتونیم کشور افغانستان، کشور هندوستان
و همچنان کشور میزبان کشور مالدیو است. اگرچه کشور مالدیو یک قدرت نوپا است و در گذشته حرف اول فقط کشور هندوستان میزد، اول خوشبختانه امسال و همچنان سال گذشته که ما در رقابت جنوب آسیا اشتراک کرده بودیم، تانستیم که امور جایگاه خود دوباره به دست بیاریم. در رابطه با کسب افتخارات از جنوب آسیا، قبل از اینکه من در رابطه با سوال شما بپردازم، میخوام مختصر از بستانگاه افغانستان هم که از کشورهای جنوب آسیا از مسابقات جنوب آسیا چقدر دستاورد داره خدمت شما اشاره بکنم که ما 3 دور رقابت های جنوب آسیا را قهرمانی تیمی را به دست آوردیم در گذشته، البته در سال 2009، در سال 2011 و در سال 2010، و بعد از اون ما 3 نایب قهرمانی داریم، یعنی مقام دومی تیمی را از جنوب آسیا داریم و 2 دفعه هم مقام سومی داریم از جنوب آسیا. این به این معناست که افغانستان به عنوان یک تیم بسیار مطرح در جنوب آسیا و به خاطری که قبلا هم چندین بار قهرمانی و نایب قهرمانی جنوب آسیا را دارن، از جمله کشورهایی است که حوزه جنوب آسیا بالای افغانستان حساب می‌کنند. اما در رابطه با اینکه شما بهش اشاره کردید که ورزشکاری که در جنوب آسیا اول شد آمد آسیا هم اول شد، واقعا در جهانی هم با موثق قهرمانی استاد، این برمیگرده به اینکه او ورزشکار از یک تیم قدرتمنده که در جهان هم فعلا هر فعال میزنه و در آسیا هم هر فعال میزنه، از او تیم آمده بود در جنوب آسیا اشتراک، یعنی منظورم تیم هندوستان است. کشور هندوستان با او کسرت جمعیتی که داره و به امکاناتی که داره و با حمایتهایی که داره فعلا در کشورهای آسیایی که هر فعال میزنه، همونطور هم در جنوب آسیا که هست و حتی در کشورهای جهانی هم، یک جایگاه بسیار قوی را برای رشته پرورشندان و فتنس، جایگاه بسیار قوی را به خود اختصاص داده و بسیار امیدوار کننده است برای کشور هندوستان.
بسیار عالی. با اسامی را که شما نام گرفتین از ترکیب تیم ملی پرورشندان و فتنس افغانستان، چی فکر میکنین پیشبینی چی میشه؟ اول، دوم، سوم افغانستان کدام مقام را کسب خواهند کرد؟
با توجه به ترکیب تیمی که چیده شده از افغانستان، من مطمئن هستم که افغانستان میتونه که یا قهرمانی تیمی را و یا اینکه نایب قهرمانی را دوباره تاریخ تکرار بکنه و از آن خود بسازند. و اما در خصوص مشخص ورزشکارا، با شناختی که از ترکیب تیم دارم و در مجموع تجربه که از مسابقات و از داوری در گذشته در این مسابقات داشتیم، در دسته نوجوانان زیر 21 سال میتونیم که مدال طلای نقره را به دست بیاریم، اما طور هم در وزنهای 85 کیلوگرم، 90 کیلوگرم و مثبت 90 کیلوگرم هم شانس گرفتن مدال طلا بسیار زیاد است و نقره خوب هم هست. و اما در رشته اتلتیک فیزیک و اسپورت فیزیک هم ما بدنهای داریم که مدعی گرفتن مدال نقره و برونز باشن. در وزنهای سبکتر مثل 60 کیلو 65 کیلوگرم رقابت ها واقعا سخت است، در این کاتگوری ها معمولا ورزشکارای زیاد اشتراک میکنند، اما بازم امیدوار هستم که ورزشکارای ما با او تلاش و زحمات کشیدن بتانند در این وزنهای سبک هم در کلاس خود به مدال دست پیدا بکنند.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
ممنون و سلامت باشین، روزتون بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، عبدالسمی ولی فیضی را با خود داریم، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که در کانادا زندگی میکنه، قرار است که به زودی رقابت داشته باشه در یکی از سازمانهای خوب کشور کانادا، در سازمان یونیفاید دور 58 قرار است با محمد ادو از کشور کانادا رقابت داشته باشه. عبدالسمی فیضی 6 پیروزی، 2 باخت و 1 مسابقهشون بدون نتیجه به پایان رسیده. در طرف مقابل محمد ادو از کانادا 4 پیروزی داره و هیچ باخت نداره. به همین خاطر خواستیم جزئیات بیشتر را با سمی فیضی داشته باشیم که بعد از تقریبا 3 سال دوری
وارد قفس مبارزات آزاد میشه. فیضی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان شما، خوشحال هستم که امرایتان مصاحبه دارم و با امید پیروزی افغانستان بخیر.
چقدر آمادگی گرفتین به خاطر مسابقه پیش رو؟ چند ماه از تمرین میکنین؟
زبی جان، به این مسابقه اگر ما بگویم که زیاد تمرین نکردیم به خاطر که عبده روز به مسابقه مان و ای سازمان برای ما زنگ زد یا تماس گرفت، به خاطر که پیش از این امی سازمان و دو سازمان دیگه وقتی که ما برش پیشنهاد کردیم مدیر ما یا مچ میکرای سازمان به ما جواب میداد که کسی نمیخوایم رای خودت فایت کنه با ایش ریکاردی که تو داری یا چطور، یعنی حاضر با مسابقه نبودن. باز ما تمرین میکردم ولی تو تمرینی که آدم با مسابقه باید بکنه نمیکردم. یابده روز که با مسابقه آمد این بچه محمد ادو که یک فایتر دیگه جوره شده بود، او بچه او گار شده ریفش و اینا مجبور بودن که برای این بچه کدام ریف دیگه باید بیاره و کسی نمیخواد که قبول کنه این فایت در عبده روز. باز اینا برای ما تماس گرفتن و ما ناگزیر 3 سال ما مسابقه نکردیم و مردم زیاد منتظر بود، ما این فایت قبول کردم چون دیگه کس نمیخواست فایت کنه، ما هم قبول کردیم. عبده روز شده تمرین، روزانه سخت تمرین میکنم، 10-12 روز دیگه هم وقت دارم تا روز مسابقه. انشالله که آماده میشیم، ما تجربه تمرینات مسابقه داریم، خدا پیروز ما بگردانه.
سازمان های مختلف ملی و بین المللی خود تجربه داری؟ با تجربه که خودت داری، با وجود که تمرین کم داری و مسابقه هم تاریخ 14 جون است، یعنی تقریبا حدودا 2 هفته یا 15-16 روز زیاد نمانده، فکر میکنی که برنده شوی؟
امید داریم، توکل به خدا تمرین میکنم چون ما یک بار دیگه هم امی قسم مسابقه که 15 روز برش آمادگی گرفته بودم تجربه امو فایت هم دارم، بخاطر از این فایت هم قبول کردم. در فایت نایت هم اگه شما فایت دیده بودین و لایف هم رفته بودین، ما به امو مسابقه هم 15 روز تمرین کرده بودم چون که ما در هندوستان بودم و لاوس تماس گرفت که مسابقه داریم، پدرم مریض بود در هندوستان که آمدیم 15 روز کلن با مسابقه مانده بودم و 15 روز ما تمرین کردم و امو تجربه که ما در مسابقه با 2 سورده بودم رفتم امرو از او بچه سیرم مسابقه کردم و خوشبختانه در نمره بردمش. دیگه او سازمان و عریف هم فرق میکنه، ای رایابی UFC سازمان معتبر هست، دینا وایت میشینه دیگه، خدا بزرگ است، خدا کنه که برنده شدیم و اگر برنده نشدیم 3 فایت برای ما دادن انشالله دفعه دیگه و مطمئن هستم سر خود زحمت میکشم به فایت که میرم و هدف مینمی است که باید ببرم دیگه، خداوند کمک کنه. 3 تایم روز تمرین میکنم تا توکل ما به خدا.
قرار بود خودت در ماه مارچ با مات بدناریک رقابت داشته باشی، اون مسابقه در سازمان BTC قرار بود برگزار شود، دلیل ای که مسابقه کنسل شد چی بود؟
امی بچه ها که وقت مچمیکر ها برشان پیشنهاد میکنن که امرای فلانی مسابقه میکنی و نادیده قبول کرده بودن، امی مد بدناریک مرا اکسپت کرده بود که من امرایش فاید میکنم. وقت به مسابقه 15 روز من ای بچه ایمیل کرد به سازمان که ما اوگار هستم و نمیخوایم مسابقه بکنم، از مسابقه پای کشید و هر بچه یا هر فایتری که دوازن ماست برای ما میخواستن که معرفیش کنه و رد میکردم، رای ما مسابقه نمیکرد. با سازمان با ما گفت که شما، یعنی معذرت خواهی کرد که کسی نمیخوایم رای مسابقه بکنه، ما در نیکس ایونت برای تو چانس میتیم، یعنی اینمی ایونتی که در 8 جون اینال همین BTC هم یک ایونت داره 8 جون. باز ما هم رای از یا که تماس گرفتم بعد از او همین یک ماه پیش که آیا در 8 جون با ما چانس میتین با مسابقه، باز هم اونمو گفت خود تایید کرد که nobody want fight with you، میگه نمیخواه کسیم راید مسابقه بکنه. ما افتم همین بدناری که بیار که قبلا که ما جوره بود، گفت که اوگار شدیم حال خواد جور شده، گفت اونمو هم نمیخواه کسیم مسابقه بکنه دیگه. شاید نمیفهم که علتش ترس بوده که نکدن مسابقه، اگر که اوگار بود خدایی دوره برات می آمده می باشه، اما ولی گفت که نمی کنه کس کرد مسابقه. باز اینمی یونیفاید ام ام ای برازی هم ما تماس گرفتیم، یا هم گفتن یک فایتر در ایجه در وزن 77 کیلو دارن که 6 اف 2 از ریکاردش. برازو پیشنهاد کرد مچمیکر یا منیجرم گفت که اون بچه نمی خواهم راید مسابقه بکنه، که دیدیم در عبده روز باز تماس گرفتن که اینی بچه هست با نام محمد آدو، آیا کتش مسابقه میکنی؟ ما گفتم او که میکنم، و بخاطر که عریف از یوگار شده و این باید مسابقه کنه کن، 3 ماهی تمرین کرده به این خاطر ما را قبول کرد و ما این را قبول کردم.
در کانادا سازمان های زیاد است که وجود داره، شما میتونین که تماس بگیرین و این مشکل حل کنین، به خاطر از اینکه کانادا یک کشور کلان است و ورزشکارای زیاد داره، میشه که مچ میکرای مختلف پیدا کنین که این مشکلتان حل شه.
امروزشان تماس گرفتیم امی و استاد ما که است خودش اجده ریکارد وین در شیر داگ داره، دو باخ داره، کلانترین فایتر دیجه از چیز رفت آمده بسیار نزدیک که تمی جی اس پی کانادایی داره. خو اینا از هر دور هستن، از هر ولایت 2-3 ساعت در طیاره باید پرواز بکنی. این مسابقه را هم که آلمان میرم 3-3.5 ساعت پرواز میکنم، البرتا میگش ادمنتون بخی دور است، مثل که دو دفعه دبی بری، اینقا فاصله داره. بعد ما اینجا خود ملک مسافری است، کار هم میکنم، وظیفه می نمیجاست و ما نمیتونم که در اونمو سازمان یا موجه فیزیکلی برم یا تمرین کنم در اون کمپای جیس پیشان یا چی. به این خاطر امرایشان تماس گرفتیم، اینی سازمان های یونیفای بی تی سی یک دانه سازمان دیگه است بسیار مشهور است در بنام درهم در خود کانادا، که تزید 3-4 سازمان در تماس هستیم، ولی یا عریف را برد پیشنهاد میکنه زبی جان که یا 60 ریکارد در کیک بوکسنگ یا در یک رشته مویتای در دیگر رشته داشته باشه، و یا کس کرد مسابقه نکنه، یا که ریسک نمیگیرن دیگه. ما خیلی چرا باید ریسک کرد 60 ریکارده کیک بوکسنگ دنیا که او کرد ادیسانیا و پرایرا و اینی بچه ها مسابقه کرده، او را میاره کردش، او خو ریسک از دیگه، او خو باز خدای نخواسته مسابقه را ببازی باز بگی که ناک میره قبول کردم، هم سیم ریکاردت باشه هم سطحت باشه یک دو ریکارد تا بالا فرق نمی کنه، ولی ای که تو 6 ریکارد یک دنیا تجربه است دیگه، باز او تعریف ها را ما نمی خواهیم، تیم ما قبول نمی کنم.
درست. سازمانی که فعلا امرایش مسابقه قرار است داشته باشی یکی از سازمان های بسیار معتبر کانادا است و جز سازمان هایی است که دقل در رنکنگ اول یا دوم این کشور قرار داره. بیتلفیلد فایت لیگ یا بی اف ال، همچنان یونیفاید ام ام ای که شما قرار است فایت کنین، مونتریال فایت لیگ ام اف ال یکی دیگر سازمان هست، بی تی سی فایت پروموشن یا مامبا فایت لیگ ام اف ال، و کانادین کامبات الائنس و هارد ناکس فایتینگ چمپیونشپ، الیت ام ام ای و همچنان پرستیج اف سی و فایت لیگ اتلانتیک. این سازمان هایی است که جز 10 سازمان برتر کشور کانادا است و من فکر میکنم که خودت استعداد زیاد داری و در هر سازمانی که خودت پیشنهاد بدی از این باید شاید این مشکل حل شود. قهرمان عزیز
100% او خدایی ما کتمی منیجرم یا کتمی کسایی که گپ میزنه در سازمان ها در برابر ما، یعنی عریفایی را که برای ما اول خو میگه نیست، هم صد شش ریکارده یا پنج ریکارده یا 4 ریکارده یا 10 ریکارده اینا فاید نمیکنه، کسایی فاید میکنه که او از 25-30 اینا تو ریکاردهایشان بالاست. ما پرسانشان کردم گفتم چرا با صد ما یک عریفا نمیارین، یکی خو ریکارد ما 6-2 از دیگه، تو میاری 40 ریکارده و 30 ریکارده و 15 ریکارده. میگه تو در سازمان های فایت کردی، وقتی که اینا فایت های تو را میبینه، استعداد تو را میبینه، به این خاطر بر تو اونو تعریف هم میاره. این فایتر هایی که در 6 ریکارد و 5 ریکارد است یا از تو چیز میکنه رد میشن، میگه که از این ما فایت نمیکنم دیگه. در این وقت اگر فایت خوب هم کنی زبی جان برد مشکل است، جنجال جور میکنه، اگر خراب هم کنی. حالا ما یک چند فایت در سازمان ها کردیم، در بلاروس و فایت نایت و ایسفل یا که در یوتیوب میبینن اونا میگن نه کتش فایت نمیکنیم. باز از یا فایت هایشان یک چیز هست در یوتیوب هیچ نیست، پشت یک فایت از این بچه ما این گشته میرم که من فایت آخر زیر پیدا کنم که امید چی دارم. یک مسابقهش انداختن در 2022 مسابقه کده، او رم در 74 کیلو فایت کده. اونو رم رو میبینم ولی در یک سال آدم بسیار تغییر میکنم، فایت ستایلش تغییر میکنم، ولی اینا نشر نمیکنم این ویدیوهای، ولی از ما هر چیز ما در سوشال میدیا هست، فلمای ما، تمرینای ما، مسابقای ما، از یا هیچ نیست. ولی
خیلی خوب، کلن ورزش MMA در کانادا چطور است؟ چقدر فکر میکنی که شرایط و امکانات نسبت به افغانستان مساعدتر است بر شما؟
ورزش MMA در کانادا، تمام ورزش ها، تنها MMA نیم، مویتای، جوجتسو، یعنی بسیار دکش است، ترینرهایشان، وسایلشان، همه چیز بسیار امکاناتش زیاد است. ولی در این جایی که من زندگی میکنم بدبختانه که MMA یک ذره چیز است، کشش زیاد نیست، مردم زیاد خوش ندارم این زدن و لغت زدن و مش زدن، یا زیاد سر جوجتسو و پالوانی اینجا زیاد کار میکنن. در مونتریال، در جایی که این GSP کم داره، در یک دو سه ولایت دیگهش است که وانکوور و مونتریال، اینجا با روی دیگه بهترین کمپای تمرینی است که تا نصرت اخبارز به خاطر آمادگی خود نمیال آماده بود در می کمپ زهابی در مونتریال که از خود دو ماه قرنطین کرده بود. یعنی از هر لحاظ در اینجا امکانات زیاد است، تکنیکا و تکتیکایی که اینا میگن زبی جان، ما در 15 سال در ورزش افغانستان در اوجا بودم، اما ترینگل چوک یکی از بهترین حرکتایم است که به سبمیشن ها ما او رو میگیرم. ما چیزی را که ایجا اموختم در نموقع وقت ما در افغانستان نمی فهمیم که ترینگل چوک از کدام زاویه چه قسمی زانوی در کجا باشه، شانه از بچه در کجا باشه، ایجا برد قلف و کلیوار میگه که شانه از این بچه باید اینجا گرفته شود. ما ایجا فهمیدم، یعنی در موقع در افغانستان خود ترینرهای مسلکی هست، خواه قنه باید سطح از یا دیگه سطحش بسیار بالاست تمریناتش.
آرزوی خودت چی است از این سازمانهایی که فعلا خودت فایت میکنی؟ بالاخره برنامه خودت چی است بر چند سال آینده؟
در این سه مسابقه را که این سازمان برای ما داده، خدا کنه که من این فایت را ببرم یا دو فایت دیگر را، این مسابقه است که اگر من شو خوب به نمایش بدم، چون MMA کس یک شو است، اوجا پرموتران ششته، یک دفعه که فایت خوشش میاد دینوایت خودش چیز تعقیب میکنه میشینه که خوشش بیا، فایتت خوب شو داشته باشی، استعدادتم و فایت ستایلت قرارداد UFC را برد بتا دیگه. خوب فایترها MMA دیگه آرمان نداره، یعنی آرمان و عوضشان است که یک دفعه در UFC برن بخیر و در اوجه مسابقه بکنه، اگر قسمت و نصیب بود پیش بره در اوجه کمربند بگیره، اگر نبود دیگه تا که مثلا تا 35 سالگی اگر انسان میتونه پروفشنال بازی کنه. حالا مثلا 28 است، یک 6-7 سال دیگه اگر رسیدیم نرسیدیم دیگه باز است دیگه، هم قطارا که نوجوان هستن بیاد تعقیب کنن میرای ما را اگر اونا برسید.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما یک جهان تشکر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات فرهنگی و اجتماعی مواد مخدر کدام ها اند؟ مواد مخدر می تواند باعث از بین رفتن ارزش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه شود. مصرف مواد مخدر در میان جوانان باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری آنها می شود و فرهنگ کار و تلاش را تحت تأثیر قرار می دهد. دوپینگ نیز ارزش های اخلاقی و روحیه ورزشکاری را تضعیف می کند و نمونه های بد برای نسل جوان به ارمغان می آورد. به طور کلی مصرف مواد مخدر و دوپینگ پیام‌های بسیار منفی برای فرد و جامعه دارد. این پیامدها تنها به مشکلات بهداشتی محدود نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد آسیب‌های جدی در ابعاد خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شوند. بنابراین مقابله با این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و اقدامات پیشگیرانه در سطح فردی و اجتماعی است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
درنو اوریدونکو